صفحه 277. آیا حقیقتاً معتقد است که با توضیح منطقی و نصیحت صرف میتوان مشکلات را معالجه کرد؟ در یکی از کتابهایش چنین میگوید که ساختار اخلاق فردی فیلسوف نوع فلسفه‌ای را که میآفریند تعیین میکند. من معتقدم این قانون در این نوع مشاوره هم صدق میکند. خصوصیات شخصیتی مشاور روش مشاوره را پیش بینی میکند. به دلیل ترس‌های اجتماعی و تنفری که نیچه از جامعه دارد، چون این روش غیر شخصی دور از ذهنی را برگزیده است. او خود نسبت به این مسئله نابیناست. می‌خواهد نظریه‌ای را بنا نهد که این روش مشاوره را اثبات کند و بر حق جلوه دهد. بنابراین هیچ گونه حمایتی نمی‌کند. هرگز تسلی نمی‌دهد. برایم از سکوی بلند سخنرانی می‌کند. از پرداختن به مشکلات شخصیش طفره می‌رود و برخورد به روش انسانی را پست می‌شمارد. جز در یک لحظه. نزدیک به پایان جلسه امروز خاطرم نیست در چه مورد صحبت می‌کردیم که ناگهان مرا یوزف نامید. شاید بیش از آن که فکر می‌کنم در برقراری رابطه با او موفق بودم. ما در تقلای عجیبی هستیم. می‌خواهیم ببینیم کدام یک بیشتر می‌توانیم به دیگری کمک کنیم. من با چنین رقابتی مشکل دارم. می‌ترسم این مسئله مدل بی‌معنای قدرت را در روابط اجتماعیش در نظرش تثبیت کند. شاید لازم است همان کاری را بکنم که ماکس میگفت. رقابت را کنار بگذارم و تا میتوانم از او بیاموزم. برایش مهم است که زیر نظر باشد. نشانه های فراوانی در او دیدم که احساس پیروزی میکند. میگوید خیلی چیزهاست که باید به من بیاموزد. یادداشت‌هایش را برایم میخواند. زمان را مد نظر دارد و با اشاره به ملاقات بعدی من آقا منشانه مرخصم میکند. همه اینها برخورنده است. ولی به خود یادآوری میکنم که من یک طبیبم. برای لذت شخصی با اون ملاقات نمی کنم. گذشته از اینها چه لذت شخصی می تواند در جراحی لوزه های یک بیمار یا خارج کردن توده مدفوع موجود باشد؟ امروز در یک لحظه از خود بی خودی عجیبی را تجربه کردم. درست مانند این که به خلسه رفته باشم. شاید من هم استعداد هیپنوتیزم شدن داشته باشم. یادداشت های فریدریش نیچه درباره دکتر برویر 6 دسامبر 1882 گاه برای یک فیلسوف فهمیده شدن سخت‌تر از بد فهمیده شدن است. او می‌کوشد مرا به درستی درک کند. سعی دارد در جهات مشخصی به چابلوسی بپردازد. می‌خواهد روش مرا کشف کند و از آن به عنوان روش خود استفاده کند. هنوز نفهمیده روشی برای من و روشی برای تو موجود است. با این حال روش خاصی در میان نیست. درباره مسیر مستقیم پرسشی نمی کند. به جایش چابلوسی می کند و سعی دارد آن را چیز دیگری جلوه دهد. می کوشد مرا متقاعد کند که رازگویی من برای کارمان ضروری است. به او کمک می کند راحت تر صحبت کند. ما را انسانی تر جلوه خواهد داد. انگار با هم قوطه خوردن در کثافات به معنای انسان بودن است. می کوشم به او بیاموزم که دلباختگان حقیقت از دریای طوفانی و چرکین نمی هراسند. آنچه ما را می ترساند آب کم ژرفاست. اگر قرار باشد طبابت راه نمای این کوشش شود، آیا نباید به تشخیص برسم؟ با علم نوینی که همانا تشخیص ناامیدیست روبرو هستم. تشخیص من به قرار زیر است. او در آرزوی روح آزاد است، ولی نمی تواند زنجیرهای ایمان را به دور افکند. تنها گزینه آری به نشانه پذیرش را می خواهد و هرگز نه به نشانه انصراف را بر نمی گذینند. او فردی خودفریب است. انتخاب می کند. ولی حاضر نیست به عنوان فردی که انتخاب کرده است شناخته شود. می داند که درمانده است. ولی نمی داند درماندگیش برای چیزی ناصحیح است. از من انتظار فراهم کردن رهایی، آسودگی و شادی دارد. ولی باید زجر بیشتری برایش فراهم کنم. باید درماندگی عوامانه‌اش را به درماندگی والاتر که زمانی به آن دوچار بوده است معدل سازم. چگونه میتوان درماندگی عوامانه را از آن جایگاه بلند جدا کرد؟ چگونه میتوان دوباره خالصانه رنج برد؟ من از روش خودش بهره جستم، همان روش سوم شخصی که هفته گذشته در اقدام ناشیانه‌اش برای راضی کردنم به اینکه خود را در اختیارش قرار دهم از آن یاری جسته بود. به او تعلیم دادم که از بالا خود را نظاره کند، اما این روش زیادی قوی بود. تقریبا از حال رفت. مجبور شدم به او ماننده یک کودک سخن بگویم و او را یوزف بخوانم تا به حال عادی بازگردد. مسئولیت من سنگین است. برای آزادی او و نیز خودم تلاش می‌کنم. ولی من برویر نیستم. من درماندگی خیش را یافتم و از آن استقبال می‌کنم. و لوسالومه چلاغ عاجز نیست. با این حال می‌دانم احاطه شدن توسط کسی که به او عشق می‌ورزی و از او بیزاری یعنی چه. صفحه 281 16 برویر پزشکی که به هنر طبابت آراسته بود معمولاً عیادت‌های بیمارستانی خود را با گپ دوستانه‌ای بر بالین بیمار آغاز می‌کرد و سپس صحبت را به پرسش‌های پزشکی می‌کشاند. ولی صبح روز بعد زمانی که به اتاق شماره 13 در کلینیک لوزون وارد شد، از این گپ کوتاه خبری نبود. نیچه بیدرنگ اعلام کرد به طرز غیرمعمولی احساس سلامتی می‌کند و ترجیح می‌دهد وقت گرانبهایشان را برای جستجوی علایمی که در خود نمی‌بیند هدر ندهد. پیشنهاد کرد سریعاً کار را شروع کنند. به زودی دوباره نوبت من می شود دکتر برویر. بیماری من هرگز برای مدت طولانی رهایم نمی کند. ولی فعلا به مرخصی رفته و بهتر است در این فرصت روی مشکلات شما کار کنی. در تکلیف ذهنی که دیروز به شما دادم تا چه حد موفق بودید؟ اگر ذهنتان مشغول تخیلات مربوط به برتا نباشد، به چه چیزهای دیگری فکر می کنید؟ پروفسور نیچه، اجازه دهید ابتدا در مورد موضوع دیگری صحبت کنم. شما دیروز در یک لحظه القاب تخصصی را کنار گذاشتید و مرا یوزف نامیدید. از این کار لذت بردم. با شما احساس نزدیکی بیشتری کردم و از این احساس لذت بردم. با وجودی که رابطه ما تخصصی است، ماهیت موضوع بحث ما صمیمیت بیشتری را می‌طلبد. آیا شما نیز مایلید یکدیگر را با نام کوچک خطاب کنیم؟ نیچه که زندگیش را بر پایه دوری از روابط خصوصی بنیان نهاده بود، از این پیشنهاد برآشفت. به خود پیچید و به لکنت افتاد. ولی به وضوح نتوانست راهی برای رد کردنش بیابد و در نهایت با بیمیلی سری به نشانه موافقت تکان داد. در پاسخ به پرسش بعدی برویر در این مورد که ترجیح می‌دهد او را فریدریش بنامد یا فریتز، تقریبا فریاد زد: فریدریش لطفاً، و حالا به کارمان بپردازیم. بله، به کارمان بپردازی. در پاسخ به سوال شما و اینکه چه چیزی پشت افکار مربوط به برتا پنهان شده است، باید بگویم موجی از نگرانی‌های تیره‌تر و عمیق‌تر را حس می‌کنم که در چند ماه اخیری که 40 سالگی را پشت سر گذاشتم تشدید شدند. فریدریش، می‌دانی که بحران هول و هوش 40 سالگی چندان غیر معمول نیست. مراقب باش. تنها 2 سال مهلت داری تا خود را آماده کنی. برویر می‌دانست خودمانی شدن او نیچه را می‌آزارد، ولی این را هم می‌دانست که بخشی از وجودش در اشتیاق رسیدن به یک ارتباط نزدیک انسانی است. نیچه محتاطانه پاسخ داد: چندان نگرانش نیستم. فکر می‌کنم از 20 سالگی 40 ساله بودم. این دیگر چیست؟ روشی برای نزدیک شدن. بدون شک همین طور بود. برویر به یاد بچه گربه افتاد که پسرش روبرت چندی پیش در خیابان پیدا کرده بود. به روبرت گفته بود مقداری شیر برایش بگذارد و دور شود. بگذار شیر را با خیال راحت بخورد و کم کم به حضور تو عادت کند. بعد زمانی که احساس امنیت کرد می توانی بغلش کنی. پس برویر هم فاصله را با نیچه حفظ کرد. چطور می توانم افکارم را توصیف کنم؟ من به چیزهای بیمارگونه و تیره می اندیشم. اغلب احساس می کنم بر قله زندگی تکیه زدم. برویر مکسی کرد و به یاد آورد که چطور موضوع را با فروید در میان گذاشته بود. تا قله بالا رفتم و وقتی از آنجا به چشم‌انداز روبرویم می‌نگرم، چیزی جز زوال و افول به سوی سالخوردگی، پدر بزرگ شدن، سپیدمویی و یا در واقع به تاسی وسط سر اشاره کرد. بیمویی نمی‌بینم. ولی نه، این توصیف کامل نیست. آنچه برای من مشکل ساز است افول نیست، بلکه این است که دیگر سعودی در کار نخواهد بود. چرا سعودی در کار نیست دکتر برویر؟ چرا نمیتوانید به بالا رفتن ادامه دهید؟ فریدریش، میدانم ترک عادت سخت است، ولی لطفاً مرا یوزف صدا کن. بسیار خوب، یوزف. یوزف، درباره سعود نکردن برایم بگو. فریدریش، گاهی تصور میکنم هر کس برای خود یک عبارت رمزی دارد. موضوع عمیق که اسطوره زندگیش را می سازد. وقتی بچه بودم کسی مرا پسر امیدهای بیکران نامید. من دلباخته این عبارت شدم. هزاران بار آن را با خود زمزمه کردم. عقب خود را همچون خواننده تنوری تصور می‌کردم که با صدای زیر خود می‌خواند پسر امیدهای بیکران. دوست داشتم آن را نمایشی با تومنینه و با تاکید بر هر هجا تلفظ کنم. حتی حالا نیز تحت تاثیر این کلمات قرار می‌گیرم. و چه بر سر آن پسر امیدهای بیکران آمد؟ آه چه سوالی، اغلب به آن می‌اندیشم. چه بر سرش آمده؟ می‌دانم دیگر امیدی باقی نمانده، همه چیز تباه شده است. بگوید ببینم منظور دقیق شما از امید چیست؟ مطمئن نیستم، قبلا فکر می‌کردم می‌دانم. برایم به معنای توانایی بالقوه ترقی، صعود، موفقیت، تحسین شدن و اکتشافات علمی بود. ولی من طعم چنین امیدهایی را چشیدم. طبیبی محترم و شهروندی قابل احترامم. اکتشافات علمی مهمی انجام دادم و تا زمانی که تاریخ ثبت شود، نام من به عنوان یکی از کاشفان کارکرد گوش داخلی در تنظیم تعادل در تاریخ خواهد ماند. علاوه بر آن، در کشف یکی از روش‌های مهم تنظیم تنفسی شرکت داشتم که به نام رفلکس هرینگ برویر شناخته شده است. پاورقی رفلکس هرینگ برویر رفلکس HERING خط فاصله BREUER REFLEX هرگاه ریه ها در هنگام دم بیش از اندازه پر شوند، گیرنده های کششی ریه فعال شده و با ایجاد یک واکنش مناسب ادامه دم را مهار می کند. این واکنش به نام کاشفان آن هرینگ برویر نامیده شده است. مترجم ادامه مد. با این حساب مرد خوشبختی نیستی یوزف؟ به امیدهایت دست نیافته ای؟ لحن نیچه گیج کننده بود. آیا حقیقتاً برای کسب اطلاع چنین سوالی کرده بود؟ یا در برابر برویر نقش سقراط در برابر آلکیبیادس را بازی میکرد؟ پاورقی آلکیبیادس ALCIBIADES 450 تا 404 قبل از میلاد سیاستمدار و سردار برجسته یونانی که با بی‌احتیاطی‌اش موجب شکست آتن در جنگ با اسپارت شد و مخالفت‌های زیادی در آتن برانگیخت. مترجم ادامه من. برویر به هر حال تصمیم گرفت معنای ظاهری پرسش پاسخ دهد. به امیدهایم دست یافتم ولی رضایتی حس نمی‌کنم فریدریش. اوایل هیجان یک موفقیت جدید تا ماه‌ها با من بود. ولی به تدریج این زمان کوتاه‌تر شد و به هفته‌ها، روزها و حتی چند ساعت رسید. تا اینکه در حال حاضر این احساس چنان سری تبخیر می شود که حتی به پوستم هم نفوذ نمی کند. اکنون معتقدم هدفم ریاکارانه بوده. هرگز سرنوشت حقیقی پسر امیدهای بیکران را رقم نمی زن. گاه احساس گمگشتگی می کنم. اهداف کهنه دیگر کارساز نیست و استعداد ابداع هدفهای نو را هم از دست دادم. وقتی به جریان زندگیم می اندیشم حس می کنم مورد خیانت و نیرنگ واقع شدم. درست مانند اینکه درگیر طنزی آسمانی شده یا در تمام زندگی با نوایی ناموزون رقصیده باشم. نوایی ناموزون؟ به نوای پسر امیدهای بیکران، نوایی که همه عمر زمزمه کردم. نوا موزون بوده یوزف، ولی رقصت موزون نبوده است. رقصی ناموزون با نوایی موزون؟ منظورت چیست؟ نیچه ساکت ماند. منظورت این است که برداشت من از واژه امید نادرست بوده است و همینطور از واژه بیکران. نمی فهمم، ممکن است واضح تر صحبت کنی؟ شاید این تو هستی که باید یاد بگیری با خود واضح تر صحبت کنی. در چند روز اخیر به این نتیجه رسیدم که درمان فلسفی عبارت است از این که بیاموزی چطور به صدای خود گوش را دهی. آیا خودت نگفتی بیمارت برتا با صحبت درباره هر یک از ابعاد فکریش خود را معالجه کرد؟ چه سلاحی را برای آن به کار بردی؟ بخاری پاک کنی. در واقع او بود که این اصطلاح را ابداع کرد. منظور او از پاک کردن دودکش انفصال از خود بود تا بتواند مغزش را پاک کند و افکار آزاردهنده را از ذهن بزداید. نیچه گفت، تشبیه جالبی است. شاید بهتر است ما نیز این روش را به کار گیریم. از همکنون، مثلا می توانی به بخاری پاک کنی درباره پسر امیدهای بیکران بپردازی؟ رویا سر را به پشتی صندلی تکیه داد. فکر کنم همه چیز را گفتم. این پسر سالخورده در زندگی به جایی رسیده است که دیگر قادر نیست هدفش را ببیند. مقصود زندگیش، مقصد من، اهدافم، پادشاهی که مرا در زندگی به پیش راندند، اکنون بیهوده و عبث جلوه می کنند. وقتی به تلاش خود برای دستیابی به چنین مزخرفاتی فکر می کنم و به اینکه چطور یگان زندگی را که در اختیار داشتم تلف کردم، احساس بیچارگی هولناکی بر من مستولی می شود. بعد به جای آنها به دنبال چه چیز می رفتی؟ برای حس کرد لحن نیچه مشرق‌تر، مهربان‌تر و اطمینان بخش‌تر شده. اما با چنین حالاتی از پیش آشنا بوده است. بدترین بخش ماجرا همینجاست. زندگی آزمونی است که پاسخ صحیح ندارد. اگر می توانستم همه چیز را دوباره آغاز کنم، فکر می کنم باز همین کارها را می کردم و همین اشتباهات را مرتکب می شدم. دو روز پیش به طرح یک داستان می اندیشیدم. کاش می توانستم بنویسم. گوش کن. مردی میان سال که از زندگی خود راضی نیست، با جنی روبرو می شود که به او فرصت زندگی دوباره را با حفظ خاطرات گذشته می دهد. او این فرصت را می قاپد، ولی با شگفتی و حراس خود را در شرایطی درست مشابه زندگی پیشین باز می یابد. همان انتخاب ها، همان اشتباهات و پذیرش همان اهداف و همان خدایان. و این اهدافی که با آنها زندگی می کنی از کجا آمده؟ چه شد که انتخاب کردی؟ اهدافم را چگونه انتخاب کردم؟ انتخاب، اما از این واژه دلخواه تو. پسر بچه های 5، 10 و حتی 20 ساله زندگی خود را انتخاب نمی کنن. نمی دونم چطور باید به این پرسش فکر کنم. نیچه تاکید کرد. فکر نکن، فقط به بخاری پاک کنی بپرداز. اهداف در فرهنگ ما هستند، در هوا شناورند. آنها را استنشاق می کنی. من هم مانند هر پسر بچه ای با تنفسشان بزرگ شدم. همه ما می‌خواستیم از محله کلیمی‌ها خارج شویم و پیشرفت کنیم، در دنیا تحقیق کنیم و به موفقیت، ثروت و احترام برسیم. این چیزی بود که همه می‌خواستند. هیچ یک از ما به انتخاب عمده اهداف ما نپرداختیم، وجود داشتند. فرجام بدیهی زمانه‌ام، مردمم و خانواده‌ام بودند. ولی این اهداف در مورد تو کاری نبود یوزف. به عنوان شالوده یک زندگی به میزانی که باید استوار نبود. آه، ممکن است برای زندگی بعضی ها کافی باشد، کسانی که فاقد روشنبینی‌اند یا همچون پادوهای کودن در زندگی به دنبال اهداف مادی می‌دوند و یا حتی آنها که به موفقیت می‌رسند ولی این استعداد را دارند که مرتباً اهداف جدید خارج از دسترسی برای خود خلق کنند. ولی تو مانند من چشمان تیزبینی داری، تو به ژرفای زندگی می‌نگری، تو می‌بینی که دستیابی به اهداف نادرست بیهوده است و تعیین اهداف نادرست جدید از آن بیهوده‌تر. صفر در هر عددی ضرب شود نتیجه صفر است. این کلمات برویر را از خود بیخود کرد. همه چیز، دیوارها، پنجره‌ها، شومینه و حتی جسم نیچه ناپدید شد. در تمامی زندگانیش در انتظار چنین گفتگویی بود. بله، همه آنچه گفتی حقیقت دارد فریدریش، جز پافشاریت در این مورد که هر کس طرح زندگانی خیش را خود مشخص می‌کند. فرد آگاهانه به تعیین اهداف زندگی نمی پردازند. آنها تصادفات تاریخی هستند، اینطور نیست؟ اگر مالک طرح زندگانی خیش نباشی، اجازه دادی که وجودت یک تصادف قلمداد شود. برویر مخالفت کرد. ولی هیچ کس چنین آزادی ندارد. تو نمی توانی خارج از محدوده زمانه، فرهنگ، خانواده‌ات و غیره قرار گیری. نیچه صحبتش رو برید. زمانی یک یهودی فرزانه به پیروانش اندرز داد که از والدین خیش ببرند و به کمال راه برند. این اندرز برای پسر امیدهای بیکران گام با ارزشی است. این همان رقص موزون با نوای موزون است. رقص موزون با نوای موزون. برویر سعی کرد بر معنای این کلمات تمرکز کند، ولی ناگهان سوس شد.
فریدریش، به این گفتگو علاقه مندم، ولی ندایی درونی مرتب می پرسد آیا به جای خواهیم رسید؟ بحث ما بیش از اندازه انتظایی است و از آنچه بر قفسه سینه‌ام می کوبد و سنگینی که در سرم حس می کنم بسیار فاصله دارد.
صبور باش یوزف. گفتی آنا او چه مدت به بخاری پاک کنی پرداخت؟
بله زمان می برد، شاید ماها، ولی من و تو ماها زمان نداریم. و یک تفاوت دیگر این که بخاری پاک کنی های او همیشه بر دردهایش متمرکز بود، ولی گفتگوی انتظاری ما درباره اهداف و مفهوم زندگی ربطی به رنج من ندارد.
نیچه بدون هیچ آشفتگی و انگار که برویر حرفی نزده باشد به صحبت ادامه داد.
یوزف، گفتی همه نگرانی ها پس از 40 سالگی تشدید شد؟
چه استقامتی فریدریش، از من میخوایی صبور باشم. اگر برایت جالب است که درباره 40 سال زندگیم بدانی، میتوانم به خوبی پاسخ دهم. 40 سال سال بحران بود، بحران دومم. بحران نخست در 29 سالگی و در زمانی بود که اپولتسر، رئیس دانشکده پزشکی، در یک اپیدمی تیفوس جان باخت. حتی تاریخ دقیقش را به خاطر دارم. 16 آوریل 1871. او استاد، حامی و پدر دوم من بود.
نیچه گفت من به پدران دوم علاقه مندم. از او بیشتر برایم بگو.
او استاد بزرگ زندگیم بود. همه می دانستند مرا برای جانشینی خیش می پرورد. من بهترین نامزد بودم و باید برای کرسی خالی او انتخاب می شدم. ولی این اتفاق نیفتاد. شاید من هم سعی لازم را نکردم. به دلایل سیاسی و احتمالاً مذهبی انتصاب درجه دوی صورت گرفت. دیگر جایی برای من نبود. آزمایشگاه و حتی کبوترهای آزمایشگاهیم را به خانه منتقل کردم و به کار خصوصی تمام وقت پرداختم.
این واقعه؟
لحن برویر اندوکین شد. پایان امیدهای بیکران دوره دانشگاهیم بود. این که گفتی خودت همسر لازم را نکردی یعنی چه؟
برویر با تعجب به نیچه نگریست.
چه زود از یک فیلسوف به طبیب بدل شدی؟ تو گوشهای یک طبیب را داری، هیچ چیز را از قلم نمی اندازی. این جمله را برای این گفتم که می دانم باید صریح باشم، ولی این زخم هنوز دردناک است. نمی خواستم راجع به آن صحبت کنم، ولی تو این یک جمله را در هوا گرفتی.
می بینی یوزف، به محض این که تو را به صحبت در مورد چیزی برخلاف خواستت وامی دارم، با تعریف از من سعی می کنی قدرت را به دست بگیری. هنوز هم معتقدی که جنگ قدرت بخش مهمی از رابطه ما نیست؟
برویر در صندلی فرو رفت. آه، باز هم همون جملات.
دستش را جلوی نیشه تکان داد و گفت بهتر از آن بحث را دوباره از سر نگیریم. لطفاً این مطلب را رها کن.
بعد اضافه کرد صبر کن، تفسیری به ذهنم رسید. اگر تو ابراز هر گونه عاطفه مثبت را ممنوع کنی، همان رابطه‌ای را موجب می‌شوی که پیش‌بینی کرده بودی. نتیجه چون این پژوهشی معتبر نیست، زیرا تو اطلاعات را به شکلی دستگاری کرده‌ای.
نیچه لحظه فکر کرد و بعد سر تکان داد.
پژوهش غیر معتبر؟ حق با توست، این بحث رو خاتمه می دهیم. بهتر از برگردیم به این که چطور برای دستیابی به مقامت کوشش نکردی.
خب، شواهد زیادی در این زمینه موجود است. بسیاری از نوشته ها و مقالات علمی هم را ناتمام گذاشتم. حاضر نشدم مراحل رسمی و مقدماتی لازم را برای تصدی آن پسته کنم. به عضویت مجامع معتبر پزشکی در نیامدم و در هیئت‌های مشورتی دانشگاه شرکت نکردم. نمی‌دانم چرا. شاید این موضوع در ارتباط با مسئله قدرت باشد. شاید از کشمکشی که رقابت به دنبال می‌آورد شانه خالی کردم. برای من حل معمای دستگاه تعادلی کبوتر ساده‌تر از رقابت با انسانی دیگر است. فکر می‌کنم همین مشکلم در رقابت بود که باعث شد رابطه برتا با مردی دیگر این گونه آزارم دهد.
شاید حس کردی پسر امیدهای بیکران نباید با چنگ و دندان خود را به جایی برساند.
بله، چون احساسی هم داشتم، ولی دلیلش هرچه بود این واقعه پایان کار دانشگاهیم بود. نخستین زخم مهلکی بود که بر اسطوره امید بیکران من وارد آمد.
این در 29 سالگی بود و بحران بعدی در 40 سالگی چه بود؟
سختی عمیق‌تر. 40 ساله شدن این عقیده را که از عهده هر چیز برخواهم آمد متزلزل کرد. ناگهان روشن‌ترین قاعده زندگیم را دریافتم. اینکه زمان باز نمی‌گردد و زندگیم در حال تلف شدن است. این را از پیش می دانستم، ولی دانستنش در 40 سالگی متفاوت بود. اکنون می دانم آن پسر امیدهای بیکران پرچمدار در حال حرکتی بیش نبود، که آن امید وهمی بیش نیست که بیکران بی‌معناست و بالاخره اینکه من نیز همراه دیگر انسانها به سوی مرگ گام برمی دارم. نیچه با هم دردی سر تکان داد. تو این روشنبینی را زخم می نامی؟ نگاه کن چه آموخته یوزف. اینکه زمان نمی‌ایستد و اراده نیز نمی‌تواند به عقب بازگردد. تنها افراد خوشبخت به چنین بصیرتی می‌رسند. خوشبخت؟ واژه غریبی است. من نزدیک شدن به مرگ را آموختم. آموختم که ناتوان و بی‌ارزشم. آموختم که زندگی فاقد هدف با ارزش حقیقی است. و تو این را خوشبختی می‌نامی؟ این حقیقت که اراده نمی‌تواند به عقب بازگردد به این معنا نیست که اراده ناتوان است. به این معنا نیست که هستی بی هدف است. اگر مرگ فرا می رسد، به این معنا نیست که زندگی بی ارزش است. اینها چیزهایی است که به موقع به تو خواهم آموخت، ولی برای امروز کافی است. حتی شاید زیادی روی کرده باشیم. پیش از جلسه فردا خواهش می کنم بحث امروز را مرور کن، در آن اندیشه کن. برویا که از این پایان ناگهانی متعجب شده بود، به ساعت خود نگاه کرد. هنوز 10 دقیقه وقت داشتند. با این حال مخالفتی نکرد و با احساس پسر بچه‌ای که پیش از موقع از کلاس خلاص شده است اتاق نیچه را ترک کرد. گزیده ای از یادداشت‌های دکتر برویر درباره اکارت موله، 7 دسامبر 1882. صبر. برای نخستین بار معنا و ارزش این واژه را دریافتم. باید رشته طولانی هدفم را به ذهن بسپارم. تمامی گام‌های خام و جسورانه‌ای که در این مرحله برداشتم به شکست انجامید. به آغاز شطرنج فکر کن. مهره‌ها را آهسته و اصولی پیش ببر. دژی استوار بنا کن. هر مهره را بیش از یک بار جابجا نکن. وزیر را پیش از موعد بیرون نران. و این هم نتیجه صبر. قدم بزرگ امروز ما خواندن یکدیگر با نام کوچک بود. با شنیدن پیشنهاد من تقریباً به حال خفگی افتاد. به سختی توانستم خنده ام را فرو نشانم. با وجود همه آزاداندیشیش قلبن یک ویانیست و به همان میزان تفاوتش با دیگران دلباخته القاب خیش است. پس از آنکه بارها او را فریدریش نامیدم حاضر شد مقابله مست کند. به این ترتیب فضای جلسه تغییر کرد. در عرض چند دقیقه دریچه رابطه را هر چند به اندازه روزنی کوچک گشود. او به چیزی بیش از سهیم بودن در بحران‌ها و 40 ساله بودن در 20 سالگی اشاره کرد. فعلا از این موضوع می‌گذرم، ولی باید بعداً با آن بازگردم. شاید در حال حاضر بهتر از تلاش خود را برای کمک به او فراموش کنم و از آن بهتر این که خود را به دست تلاش‌هایش برای کمک به خودم بسپارم. هرچه بی‌ریاتر باشم و کمتر به دستکاری اوضاع بپردازم بهتر است. او مانند زیگ چشم عقاب دارد و نیرنگ را در هر لباسی باز می شناسد. بحث امروز ما همچون مبحثی که در کلاس فلسفه برنتانو داشتیم مهیج بود. گاه در آن غرق می شدن. ولی آیا حاصلی هم داشت؟ من نگرانی هایم را درباره سالخوردگی، میرایی، بی‌هدفی و خلاصه همه اندیشه های بیمارم برایش تکرار کردم. ظاهرا به شدت فریفته راز کهن من پسر امیدهای بیکران شده است. مطمئن نیستم درست منظورش رو درک کرده باشم، البته اگر منظوری در میان بوده باشد. امروز بیشتر با روشش آشنا شدم. از اونجا که معتقد است وسوسه برتا من رو از نگرانی‌های وجودی باز داشته، مصمم است من رو با این نگرانی‌ها رو در رو کند، آنها رو به جنبش درآورد و حتی مرا ناراحت‌تر کند. به همین دلیل هم مرا به شدت برمی‌انگیزد، بدون آنکه به طریقی پشتیبانی‌ام کند. با توجه به ساختار شخصیتش انجام این کار برایش سخت نیست. به نظر می رسد معتقد است شیوه مناظره فلسفی بر من مؤثر است. سعی می کنم به او بفهمانم که این روش برایم جالب نیست. ولی او نیز مانند خودم به آزمایش ادامه می دهد و همینطور که پیش می رود روش هایی از خود ابداع می کند. نوآوری دیگری که امروز ارائه داد این بود که مرا به بخاری پاکنی باداشت. احساس غریبی است که به جای ناظر بودن خود رفتگر باشم. غریب است، ولی ناخوشایند نیست. آنچه ناخوشایند و آزاردهنده است خود بزرگبینی اوست که بارها خود را نشان داده است. امروز ادعا کرد معنا و ارزش زندگی را به من خواهد آموخت، ولی حالا نه، چون هنوز آمادگی لازم را ندارم. یادداشت‌های فریدریش نیچه درباره دکتر برویر. 7 دسامبر 1882 بالاخره مباحثه‌ای در خور توجه در گرفت. مباحثه‌ای که بسیاری از اندیشه‌های مرا اثبات کرد. من با مردی روبرو هستم که با جاذبه فرهنگ، موقعیت و خانواده‌اش به پایین کشیده شده، به طوری که هرگز خواسته‌های خیش را نشناخته است. چنان در پی تطبیق خود با دیگران بوده که وقتی برای او از انتخاب صحبت کردم، چنان متحیرانه به من نگریست که انگار به زبان دیگری سخن می‌گویم. شاید همین تطبیق یافتن است که یهودیان را این گونه متحد کرده است. شکنجه‌های خارجی مردم را چنان به هم می‌پیوندد که فردیت فراموش می‌شود. وقتی او را با این حقیقت رو در رو کردم که خودش خواسته از زندگیش یک تصادف باشد، امکان انتخاب را هم انکار کرد. به من می‌گوید کسی که در یک فرهنگ جا افتاده است نمی‌تواند انتخاب کند. وقتی که او را با فرمان مسیح مواجه کردم که از والدین و فرهنگ خود ببرید تا ره به کمال برید، شیوه مرا بیش از حد انتزاعی نامید و موضوع صحبت را عوض کرد. کنجکاوم بدانم چگونه چنین مفهومی را در خردسالی دریافته، ولی بینش خاص آن را به دست نیاورده است. او مانند همه ما پسر امیدهای بیکران بوده، ولی هرگز ماهیت امیدهای خیش را در نیافته است. هرگز در نیافته.